ساعت 19:07 بعد از ظهر به وقت تهران، 16:30 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا را از این شهر میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، مجله شامگاهی رادیو فردا را آغاز میکنید. در این روز تعطیل جمعه 31 تیر ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 22 روز از ماه ژوئیه سال 2011 میلادی، جان خاکسات هستم کنار شما با خبر، با گزارش و گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادها برای شما آماده کردن که در ادامه این برنامه تقدیمتان خواهد شد. اما اجازه بدید نخست از مهمترین خبرها تا این ساعت آگاه شوید. از همکار تازه نفسم رضا جمالی. رضا شامگاه خوش.
ممنون جان، شب بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری فارس، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران قم که برای مأموریت به منطقه سردشت در کردستان اعزام شده بود، به همراه 5 عضو دیگر سپاه پاسداران کشته شده است. این خبرگزاری فرمانده کشته شده را سرهنگ عباس عاصمی معرفی کرده است و گزارش داده که این اعضای سپاه در اثر برخورد با مین کشته شدند. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه در گفتگو با فارس اعضای گروه تروریستی پژاک را مسئول عملیات مینگذاری اعلام کرده است. آقای پاکپور در اظهاراتش همچنین از مقامات بغداد و مسئولان کرد عراقی خواست از حملات مرزی شورشیان به خاک ایران جلوگیری کنند. نیروهای سپاه پاسداران روز شنبه عملیات تهاجمی تازه‌ای را علیه افراد پژاک در مرز عراق آغاز کردند. دبیر جامعه روحانیت تهران روز پنجشنبه در نشست روحانیون عضو این تشکل در دانشگاه امام صادق از آنچه موازیکاری انتخاباتی برخی طیف‌های اصولگرا می‌خواند انتقاد کرد. آیت الله مهدوی کنی اصولگرایان را به فعالیت انتخاباتی حول محور جامعتین، یعنی جامعه مدرسین قم و جامعه روحانیت تهران، فراخواند. اظهارات مهدوی کنی در حالی است که روز سه‌شنبه تشکیل گروه جدیدی به نام جبهه ایستادگی از سوی اطرافیان محسن رضایی اعلام شد. همچنین برخی وزرای سابق دولت محمود احمدی نژاد نیز قرار است هفته آینده با حضور آیت الله مصباح یزدی تشکیل گروهی به نام جبهه پایداری انقلاب را اعلام کنند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از بریتانیا خواست تا در روابطش با ایران تجدید نظر کند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، علی اکبر صالحی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی برای برقراری رابطه با هیچ کشوری جز اسرائیل مشکلی ندارد، روابط دو جانبه تهران لندن را مطلوب ندانست و از انگلستان خواست تا در رفتارش با ایران تجدید نظر کند. وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره رابطه ایران و آمریکا نیز اظهار داشت، چنانچه آمریکا از آنچه اشتباهات گذشته نامید دست بردارد، شرایط متفاوتی در روابط دو کشور برقرار می شود. چند خبر خارجی. هواپیمای حامل گوران هاجیچ، رهبر پیشین سرب‌ها در کرواسی که به اتهام ارتکاب جنایت جنگی هفته پیش دستگیر شده بود، در فرودگاه روتردام هلند به زمین نشست تا آخرین متهم جنایت جنگی یوگسلاوی سابق به مقامات دادگاه بین‌المللی لاهه سپرده شود. در ساعات نخستین بامداد امروز، وزیر دادگستری سربستان اعلام کرده بود که حکم انتقال هاجیچ به هلند را صادر کرده است. گوران هاجیچ متهم است که در 14 مورد جنایت علیه بشریت در جنگ بین سالهای 1991 تا 1995 میلادی در کرواسی، از جمله در شهر وکوار، دست داشته است. معمر قذافی، رهبر لیبی، بار دیگر در یک پیام رادیویی خطاب به هوادارانش گفت از قدرت کنارگیری نمی کند و تا روز قیامت با مخالفان حکومت صحبت نخواهد کرد. سخنرانی رادیویی قذافی از بلندگویی در میان هوادارانش در زادگاهش در شهر سرت و در حضور خبرنگاران خارجی که زیر کنترل دولت به محل آمده بودند پخش می شد. پیشتر یک فرمانده ارشد نیروهای مخالف گفته بود افراد مسلح و آموزش دیده‌ای به طرابلس پایتخت لیبی اعزام شدند تا از مبارزان ضد حکومتی پشتیبانی کنند. شان
سپاسگزارم رضا جمالی، خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رساند و در مجله شامگاهی رادیو فردا. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید گفتگو با هر کشور، حتی آمریکا، در صورت همسط بودن این گفتگوها منتفی نیست. نظر یک کارشناس را در همین زمینه جویا شده ایم. روسیه تفاهم نامه همکاری امنیتی دریای خزر را به پارلمان این کشور برد. ایران در این تفاهم نامه در چه جایگاهی قرار دارد؟ گزارشگر رادیو فردا در اوکراین تلاش میکند به این سوال پاسخ دهد. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. از جمله صادرات نفت ایران به هند در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ و بالاخره پیک فرهنگ هفته، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، گفتگو با هر کشور از جمله آمریکا را در صورتی که این گفتگوها همسط برگزار شود منتفی ندانست. علی اکبر صالحی در این گفتگو سوء تفاهم‌های بین ایران و عربستان را معلول تحولات منطقه‌ای و قابل رفع دانست. وزیر امور خارجه ایران همچنین با تایید اقدام پادشاه بحرین برای گفتگو با مخالفان ابراز امیدواری کرد که این اقدام چاره ساز باشد. در گفتگو با امیر طاهری، تحلیلگر روزنامه هرالد تریبیون و شبکه CNN، همکار علیرضا کرمانی نخست از او می‌پرسد پیام روشن صحبت‌های آقای صالحی چیست؟ امیر طاهری:
آقای صالحی به عنوان وزیر خارجه منافع ایران رو در نظر میگیره و میدونه که این منافع لازمش این هست که با کشورهای دیگه ایران همکاری داشته باشه. منتها متاسفانه ما با دو ایران روبرو هستیم، ایران به عنوان یک کشور و ایران به عنوان یک انقلاب.
آقای طاهری، آقای صالحی میگن اختلاف نظرهایی وجود داره. میخوام ازتون بپرسم که این چه معنای سیاسی برای بیرون میتونه داشته باشه؟
بله، کشورهایی که در ایران منافع دارن به خوبی متوجه میشن در ایران دو نظر وجود داره، یک حاکمیت دوگانه در واقع وجود داره که مانع از این میشه که جمهوری اسلامی بتونه یک سیاست مشخصی رو در پیش بگیره. آقای صالحی سعی میکنه که روابط رو با عربستان سعودی و کشورهای دیگه خلیج فارس، بحرین، کویت و قطر و غیره بهبود ببخشه، ولی در این حال آقای جنتی در نماز جمعه گذشته خواستار فتح بحرین به دست مسلمانان شد و خواستار سرنگونی رژیم سعودی.
خب آقای علی اکبر صالحی درباره عربستان میگن که یک سوء تفاهم هست بر سر مسئله‌ای که مسئله دو جانبه نیست. این صحبت‌ها تا چه اندازه میتونه روابط ایران و عربستان رو بهبود ببخشه؟
متاسفانه درست چند ساعت پیش از سخنان آقای صالحی، سخنگوی وزارت خارجه عربستان سعودی اعلان کرد که از آقای صالحی هیچ گونه دعوتی برای سفر به عربستان نشده. مقامات سعودی میگن اگر قرار باشه فقط به رفت و آمد اکتفا بکنیم، این اتلاف وقت هست و آقای صالحی موقعی باید بیاد به عربستان سعودی که چیز مشخصی برای عرضه کردن داشته باشه و در موقعیتی باشه که بتونه روابط دو کشور رو بر مبنای تازه‌ای بگذاره.
در صحبت‌های وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اشاره‌هایی هم به آمریکا هست و اینکه دشمنی دائمی وجود نداره. پرسش من این هست که مجموع صحبت‌های آقای صالحی استراتژی تازه‌ای رو تعریف می‌کنه؟
صحبت‌های آقای صالحی الهام گرفته در واقع از سخنان نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوان که 3 سال پیش سیاست خارجی جدید ترکیه را اعلان کرد و این سیاست خارجی در یک عبارت خلاصه میشه و اون عبارت اینه: دشمنی با هیچ کس. ولی صحبت این است که آیا آقای صالحی و دولتی که ایشون عضوش هست میتونه سیاست دشمن نداشتن رو واقعا در ایران پیاده بکنه؟
آقای طاهری، چند روز پیش آیت الله علی خامنه ای سیاست‌های کلی اشتغال رو ابلاغ کرد. یکیش جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود مناسبات خارجی هست. ممکنه فشارهای اقتصادی جمهوری اسلامی رو بر اون داشته باشه که تجدید نظری بکنه و این مصاحبه آقای صالحی وزیر خارجه با چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی باشه؟
بارها اتفاق افتاده که یک مقام جمهوری اسلامی سعی کرده که سیاست ملایم‌تری رو نسبت به ایالات متحده ارائه بده. تا موقعی خود آقای خامنه‌ای همونجور که همیشه سیاست‌های کلی رژیم رو تعیین کرده، سیاست جدیدی رو در مورد ایالات متحده اعلان نکنه، تصور نمی‌کنم که آقای صالحی یا آقای احمدی نژاد بتونن در این زمینه جدا از آقای خامنه‌ای اقدام مهمی انجام بدن.
صدای امیر طاهری تحلیلگر را در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پس از گذشت 8 ماه از امضای تفاهم نامه همکاری امنیتی دریای خزر، رئیس جمهوری روسیه این سند را برای تایید به پارلمان این کشور ارائه کرد. در این تفاهم نامه خزر دریای صلح و ثبات و دوستی نامیده شده است، اما در آستانه تصویب این تفاهم نامه در پارلمان روسیه، نظامیان این کشور مجدداً از برنامه تقویت نیروهای خود در دریای خزر و مناطق ساحلی آن خبر دادند و بقیه کشورهای ساحلی نیز افزایش توانایی نظامی خود در منطقه را در سر می پرورانند. بقیه برخی کارشناسان ریشه این اقدامات که در تضاد چشمگیر با اظهارات سیاست مداران است، بی‌اعتمادی متقابل میان همسایگان و بی‌حاصل بودن تلاش‌ها برای تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر است. گزارشی رو می‌شنویم از همکارم آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
دمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، پیمان همکاری امنیتی دریای خزر که سران 5 کشور ساحلی 18 نوامبر سال 2010 در باکو امضا کرده بودند، برای تصویب تسلیم پارلمان این کشور کرد. بر اساس این سند، روسیه، ایران، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان موظفند در عرصه مبارزه با تروریسم، تبهکاری‌های سازمان یافته، قاچاق اسلحه و مواد مخدر، مهاجرت‌ها و صید غیرقانونی و تأمین امنیت کشتیرانی در این دریا با یکدیگر همکاری کنند. اما هدف اصلی از امضای این سند جلوگیری از ورود بیگانگان به منطقه و تأکید بر آن است که تمام مسائل امنیتی خزر باید صرفاً توسط 5 کشور این حوزه حل و فصل شود. همچنین بر اساس این تفاهم نامه هیچ کشوری حق ندارد از ظرفیت نظامی خود علیه دیگری استفاده کند. اما به نظر می رسد بی اعتمادی متقابل همسایگان نظامیان این کشورها را وادار کرده تدبیر امنیتی در منطقه را افزایش دهند. به تازگی فرمانده کل نیروی دریایی روسیه اعلام کرد که مسکو توانایی دریایی خود در خزر و نیز نیروهای ساحلی در داغستان را طی چند سال آینده تقویت خواهد کرد. این در حالی است که همکنون پایگاه‌های نظامی روسیه در ساحل این دریا شامل موشک‌های ضد ناو است که می‌توانند اهداف واقع در قسمت میانی خزر را نابود کنند. جالب توجه است که این برنامه نظامی روسیه در دریای خزر در حال مجدداً یادآوری می‌شود که مسکو میزبان نشست ادواری نمایندگان 5 کشور با هدف تدوین پیشنویس کنوانسیون نظام حقوقی این دریا بود. ایگر کاروچنکا، سردبیر مجله دفاع ملی روسیه، این دو موضوع را به هم مرتبط می داند.
دلیل تقویت نیروی نظامی روسیه در دریای خزر عدم مشخص بودن وضعیت حقوقی این دریاست. دلیل دیگر ادامه بی‌ثباتی در قفقاز شمالی است. اما این تحرکات ویژه روسیه نیست و بقیه کشورهای ساحلی نیز همین برنامه را دنبال می‌کنند و به نظر می‌رسد این جریان تا زمانی ادامه خواهد داشت که حوزه‌های ملی در دریای خزر مشخص شود. همچنین مسائل بین‌المللی در این روند بی‌تأثیر نیست و اگر در نزدیکی مرزهای ما درگیری‌های نظامی اوج بگیرد، احتمال آن وجود دارد که کل آسیای مرکزی در جنگ فرو رود. و در این شرایط روسیه باید بتواند با این چالش‌ها مقابله کند، به ویژه اگر این بی‌ثباتی به خود روسیه رسوخ کند. به همین دلیل برای ما بسیار مهم است که در این منطقه واحدهای نظامی با قابلیت‌های رویارویی با مسائل گوناگون را مستقر کنیم که بتوانند امنیتمان را تأمین کنند.
تأثیری مثلا بزرگتاش
مشترکیه. تی آخرین نشست نمایندگان پنج کشور ساحلی در مسکو طرفین تأکید کردند که تدوین رژیم حقوقی دریای خزر در خدمت تحکیم صلح و توسعه همکاری های همه جانبه کشورهای منطقه خزر خواهد بود. اما به رغم ارزیابی های مثبت از نتایج این نشست، به گفته مقام های حاضر تنها 70% مفاد پیشنویس کنوانسیون حقوقی مورد توافق همگان است. محمد مهدی اخوندزاده نماینده ایران در این مذاکرات اعلام کرد در صورتی که برخی کشورها انعطاف نشان دهند رژیم حقوقی دریای خزر تا سال آینده نهایی می شود. این در حالی است که صاحب نظران ایران را متهم می کنند که موضع انعطاف نپذیر اتخاذ کرده است. Леонид Григорьев, رئیس انستیتوی انرژی در مسکو میگوید:
"Договориться там не могут, потому что формула, по которой предлагается это сделать на Каспии, не устраивает Иран. Это не проблема России, это проблема".
طرفین نمیتوانند به توافق برسند، زیرا فرمولی که تعیین شده مورد قبول ایران نیست. این مسئله روسیه نیست، بلکه مشکل ایران است. به همین دلیل وضعیت حقوقی خزر این همه سال تنها موضوع بحث و گفتگو است. و بسیاری حتی امیدی به حل این مسئله ندارند و میگویند دستیابی به این هدف فراتر از توان طرفین است. در اصل روابط میان پنج کشور خوب است و درگیری های آنچنانی دیده نمی شود، اما از سوی دیگر آنها موفق نمی شوند همکاری نزدیکتر داشته باشند.
دریای خزر تا پیش از سال 1991 میان اتحاد شوروی و ایران تقسیم شده بود، اما پس از فروپاشی شوروی و تأسیس چهار کشور مستقل بحث درباره وضعیت حقوقی دریای خزر آغاز شد و با گذشت دو دهه همچنان ادامه دارد. تکنون کشورهای این حوزه تنها موفق به امضای کنوانسیون‌های امنیتی و حفظ محیط زیست شدند. اما به گفته صاحب نظران، حتی این توافق‌ها بدون مشخص شدن مرزهای پنج کشور در دریای خزر قابل اجرا نخواهد بود. آن رئیسکه رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید از شهر پراگ، شهر خنکی با 16 درجه سانتیگراد، هوای خنک و آسمانی ابری. و ما ادامه گزارش ها در پی قتل روح الله داداشی، قوی ترین مرد ایران، کمیته ویژه‌ای در مجلس برای بررسی ابعاد این موضوع تشکیل شد. در همین زمینه ولی اسماعیلی رئیس کمیته امنیت مجلس با اشاره به بررسی این پرونده اعلام کرده زاربین داداشی از قبل هیچ شناختی نسبت به او نداشته و این قصد صرفاً به دلیل درگیری لفظی و فیزیکی صورت گرفته است. همکارم وحید پور استاد در گفتگو با مهداد درویش پور، جامعه شناس مقیم سوئد، ابتدا از او میپرسد دلیل بروز این خشونت‌های اوریان در عرصه عمومی از چه چیزی نشأت می‌گیرد که برخی به خاطر درگیری لفظی در حین رانندگی مرتکب قتل می‌شوند. مهداد درویش پور:
در جامعه‌ای که دیالوگ و راه‌حل‌های سازنده به عرف اجتماعی برای حل اختلافات تبدیل نشه، از دولتش گرفته تا در درون خانواده تا در سطح سازمان‌های اجتماعی، خشونت ابزار اصلی حل اختلافات میشه. هرچه جامعه با دشواری‌های اقتصادی اجتماعی گسترده‌تری روبرو باشه، هرچه ناهنجاری در آن جامعه توسعه یافته‌تر باشه، خشونت به عنوان اوریان‌ترین ابزار اعمال قدرت و حل مشکلات اجتماعی نقش برجسته‌ای پیدا می‌کنه. به گمان من ما در جامعه ما با شرایطی روبرو هستیم که نابردباری به یک عرف گسترده اجتماعی تبدیل شده. بنابراین برای به کار گرفتن خشونت و حتی استفاده از خشن‌ترین شکل خشونت یعنی قتل، لازم نیست اختلافات بسیار عمیقی پیش رو باشه. حتی کوچکترین اختلافات اجتماعی میتونه به دلیل این ناهنجاری و این عادی شدن خشونت به اونجا منجر بشه که مردم از حتی قتل استفاده کنن برای حل کوچکترین اختلافات اجتماعی.
آقای درویش پور، این قبیل حوادث یا موارد مشابهی که ظرف چند ماه اخیر در تهران ما شاهد بودیم، مثل اینکه مثلا پسری به یه دختری علاقمند میشه اما جواب رد میشنوه، اما این میاد در خیابون و در معرض دید مردم با ضربات چاقو به قتل میرسونه طرفشو، چرا این موارد در کشور ما در این سالهای اخیر خیلی زیادتر شده؟
یه یکی به این دلیل که خود دولت با استفاده اوریان از خشونت برای سرکوب خواستهای مردم در نهادینه کردن فرهنگ خشونت نقش کلیدی ایفا کرده. دومی که در جامعه‌ای که اشاره کردم با ناهنجاری‌ها و دشواری‌ها روبرو هست، زمانی که خشونت به کار گرفته میشه، قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه کشور راه حلی برای مقابله با خشونت پیش روی جامعه قرار نمیده. جامعه با نوعی بی‌تفاوتی نسبت به خشونت روبرو میشه. به اصطلاح خشونت انگار بخشی از رفتار و کردار عادی جامعه میشه. از این رو وقتی که در یک مثلا کشور سوئد اگر حتی شما به یک حیوان یک لگد پرتاب کنید، بلافاصله با شکایت نزد پلیس روبرو خواهید شد. در جامعه ایران جلوی چشم همگان قتل پشت سر هم صورت میگیره در کوچه خیابان. انقدر خشونت عادی شده و انقدر بی‌تفاوتی ایجاد شده نسبت به این خشونت‌ها که مردم این رو بخشی از زندگی روزمره خودشون تلقی میکنن.
چه راهکارهایی رو جامعه شناسان عموماً برای بهبود و یا کم شدن خشونت‌های عمومی توصیه میکنند؟
به نظر من دموکراتیزه شدن نهادهای اجتماعی کشور از دولت گرفته تا قانون، تا نهاد خانواده، تا پلیس و ارتش و تمام نهادهای سازمان اجتماعی یکی از مهمترین راه حل هاست. دموکراتیزه کردن به این معنی است که در اون جامعه شیوه حل و فصل مشکلات از طریق گفتگو، از طریق در واقع راه حل هایی که توافق صورت بگیره بین طرفین دعوا باید به امری رایج تبدیل بشه. علاوه بر اون اهمیت نهادینه کردن دموکراسی و دیالوگ، مسئله دشواری‌های اجتماعی اقتصادی فوق العاده کلیدی است. هر چه جامعه از سلامت بیشتری برخوردار باشه، از رفاه اجتماعی و توسعه فرهنگی بیشتری، جرائم در اون کاهش پیدا می‌کنه. و سومی، جامعه‌ای که در اون بین دولت و ملتش نوعی هارمونی وجود داشته باشه، طبیعتاً در این جامعه جرائم اجتماعی بسیار کمتره، گیرم که مجازات هم پایین‌تره. نمونه سوئد. اما هرچی شکاف بین دولت و ملت و بخش‌های گوناگون جامعه گسترده تر باشه، این بیم و خطر وجود داره که ناهنجاری روز به روز شدت بیشتری پیدا بکنه و خشونت به عادی ترین رفتار اجتماعی تبدیل بشه.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
سپاسگزاریم که همراه ما در مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در پی انتشار خبرهایی درباره صادرات نفت ایران به هند، شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد همکنون هند به دنبال یافتن راهی برای حل مشکل انتقال پول به ایران است. با این حال مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران میگوید احتمال قطع صادرات نفت به هند وجود ندارد. اجازه بدید به گزارش همکارم علیرضا کرمانی گوش کنیم.
رابطه نفتی ایران و هند خبرها زد و نقیز است. هندی ها می گویند ایران از ماه اوت، یعنی حدود یک هفته دیگر، به آنان نفت نمی فروشد. ایران می گوید احتمال دارد. اگر تا چند روز آینده مشکل انتقال پول نفت ایران حل نشود. محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران گفته است تصمیم نهایی برای قطع صادرات نفت ایران به هند با محمد علی آبادی سرپرست وزارت نفت است. مدتی است که انتقال پول از بانک مرکزی هند به طلبکارش که جمهوری اسلامی ایران باشد دوچار مشکل شده. تا اینجای کار ایران 5 میلیارد دلار طلبکار است. پالایشگاه منگالور و 4 شرکت دیگر نفتی هند خریدار روزانه بیش از 400 هزار بشکه نفت خام ایران بودند. حالا خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در این شرکت ها اعلام می کند که شرکت های هندی در فهرست خریداران نفت خام ایران در ماه اوت نیستند. مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، لندن:
10% صادرات نفت ما در ماه‌های اخیر به هند بود که چیزی در حدود 430 هزار بشکه در روزه. نفتی که به هند می‌دادیم از قراردادهای معدودی بود که در مقابل این پول نفت دریافت می‌کردیم، به جای کالای تهاتوری که مثلا الان از چین می‌گیریم.
یک روز پیشتر، یعنی روز پنج شنبه، وزیر نفت هند جی پال ردی گفت هیچ کمبودی در کار نخواهد بود. ما برنامه جایگزین داریم. یک منبع آگاه در شرکت آرامکوی عربستان سعودی هم به رویترز گفته 3 شرکت از 5 شرکت هندی در تماس با آرامکو گفتند که تهران از ماه اوت به آنها نفت نخواهد داد و این 3 شرکت درخواست کرده اند که نفت بیشتری از عربستان خریداری کنند. مهرداد عمادی:
بسیار مهم بود برای ما داشتن هند به عنوان یک مشتری که ما به صورت مستقیم درصد بالای نفت رو میفروختیم. باعث میشد که ما اتکای روزافزونی که داریم به چین پیدا میکنیم برای فروش نفت اینو پایین بیاره. ما الان میدونیم که در 2 قرارداد چین عملا داره این کارو میکنه که کیفیت نفت باید چطور باشه و قیمت نفت باید چی باشه. این خب الان بدتر خواهد شد. ما روز به روز روابطمون با چین بیشتر شبیه روابط هند و بریتانیا در 1945 میشه که هند یک مستعمره بریتانیا بوده. ما از نظر اقتصادی داریم اون حالت پیدا میکنیم.
به گزارش رویترز روز 4 شنبه که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا سرگرم دیدار از دهلی نو بود، یک مقام وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده که آمریکا و هند سرگرم بررسی راه‌های تأمین نفت آن کشور هستند. اما اوضاع برای جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ همان گونه که هند میگوید مشکلی برای تأمین نفت نخواهد داشت، ایران هم برای یافتن خریدار جایگزین مشکلی ندارد. مهرداد عمادی:
خطری که ما رو تهدید میکنه با خروج هند از صف خریداران نفت ما اینه که ممکنه که کشورهای دیگه هم این پیروی رو بکنن. مدتی که پتروناس دیگه قرارداد دراز مدت با ما قطع کرده و ما به صورت مقطعی با توجه به افزایش تخفیفی که میگیم موفق شدیم که پتروناس در مالزی رو حفظ کنیم و کشور رو نمیشه به اداره کرد که شما قراردادهای دراز مدت فروش نفت نداشته باشید که بتونید بر مبنای اون برنامه‌ریزی اقتصادی بکنید.
بانک مرکزی هند از دی ماه گذشته هر گونه داد و ستد با ایران را ممنوع کرده است. جلوه پرداخت بهای نفت از راه بانک تجاری ایران و اروپا هم که مرکز آن در آلمان است، از همان روزهای آغاز سال تازه میلادی گرفته شده، چون اتحادیه اروپا 100 مؤسسه را تحریم کرده و بانک تجاری ایران و اروپا هم یکی از آنهاست. با آنکه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید پالایشگاه‌های هند 5 میلیارد دلار به ایران بدهکارند، اما محسن قمصری مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران روز 5 شنبه به خبرنگاران گفت پالایشگاه‌های هند تا کنون پول ایران را به طور کامل پرداخت کرده اند، اما مشکل اصلی انتقال این پول به ایران است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
به خبری که همکنون به دست من رسیده و در تلویزیون ها شاهدون هستیم، انفجاری در اسلو رخ داده، انفجار 1 تا 2 بمب. در بخش های بعدی خبری اطلاعات بیشتری در اختیار شما قرار خواهیم داد. و اما معمر قذافی آخرین تلاش های کشورهای غربی برای توقف جنگ و برقراری یک گفتگو میان او و شورشیان را به بن‌بست کشاند. قذافی گفت که هرگز پای میز مذاکره با مخالفان نخواهد نشست. آخرین تحولات نبرد میان شورشیان و حکومت لیبی در گزارش این از همکارم مهداد قاسم‌فر.
معمر قذافی مذاکره با شورشیان این کشور را برای پایان دادن به 41 سال حکومتش بر لیبی رد کرد. قذافی در یک پیام صوتی ضبط شده که خطاب به هزاران تن از هوادارانش در شهر سیرته ایراد شده بود گفت هیچ مذاکره‌ای میان من و آنها تا روز قیامت وجود نخواهد داشت. قذافی در این پیام افزود آنها باید با مردم لیبی گفتگو کنند و پاسخگوی آنان باشند. گفته های قذافی در پاسخ به تلاش‌های کشورهای غربی برای برقراری مذاکره میان او و شورشیان برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن بحران انسانی در لیبی بوده است. پافشاری قذافی بر انعطاف‌ناپذیری در برابر مخالفانش در حالی است که حملات شورشیان این کشور علیه نیروهای قذافی در شرق ترابلس، پایتخت لیبی، نه تنها افزایش یافته بلکه در مسیر پیشروی شورشیان به سوی پایتخت، آنان موفق به دستگیری ژنرال عبدالنبی زاید، یکی از فرماندهان بلندپایه ارتش قذافی نیز شدند. شورشیان این ژنرال ارتش را ارزشمندترین مقام دستگیر شده تا کنون توصیف کرده‌اند. در این نبرد مخالفان پس از دو روز جنگیدن موفق به پیشروی شدند و شهر کوچکی را در 160 کیلومتری ترابلوس به تصرف خود درآوردند. حکومت لیبی میگوید هواپیماهای ناتو در جریان این حملات نیروهای غیر نظامی را در شهر زلیتان هدف قرار دادند. رسانه‌های خارجی هم تصاویری مخابره کردند که ساختمان‌های ویران و مردم زخمی شهر را نشان می‌دهند. در جبهه غرب نبرد میان شورشیان و ارتش قذافی نیز فرمانده نیروهای مخالف حکومت میگوید آنها برای شروع یک حمله تازه منتظر رسیدن دستور از بنغازی اند تا پیش از فرارسیدن ماه رمضان حملات خود را به نیروهای قذافی آغاز کنند. در این حال با ادامه یافتن و گسترش درگیری‌ها و کمبود انرژی در کشور، در حال حاضر نیروهای مخالف در پی تامین سوخت لازم برای کمک به ساکنان مناطق شرقی لیبی هستند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و سپاسگزاریم از این دست از شنوندگانی که از ساعت 19 هفته بعد از ظهر با ما بودید و سلام میکنیم به شنوندگانی که احتمالاً همکنون به ما پیوستید. در اینجا خلاصه مهمترین خبرها از همکارم رضا جمالی که به انفجار در اسلو نیز اشاره‌ای دارد. درسته رضا؟
بله، شب بخیر شنوندگان گرامی. همینطور جان، خبری هم الان رسانه‌های معتبر جهانی اعلام کردند در اثر انفجار بمبی در برابر دفتر نخست وزیری نروژ در اسلو پایتخت این کشور به اصطلاح منفجر شد این بمب و یک نفر کشته شده و 8 نفر هم زخمی شده. این آخرین خبریه که تا الان دارن میگن، سی ان ان هم الان که داریم
نمیدونیم. البته این خبرها در حال تحول، باید منتظر خبرهای بعدی باشیم که به آگاهی شنوندگان خواهیم رسوند.
هنوز هم هیچ گروهی مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته و بس منتظرمون تا خبرهای بعدی خدمت شنوندگان گرامی رادیو فردا اعلام خواهیم کرد. اما خبرها را ادامه میدیم با خبری راجع به سوریه. روز جمعه فرانسه سرکوبه‌های تازه در شهر حمص را که منجر به کشته شدن 5 نفر از مخالفان دولت سوریه شد، قاطعانه محکوم کرد و یادآور شد که وظیفه ارتش حفاظت از مردم است و نه ایجاد ترور. برنارد والرو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، مراتب نگرانی عمیق فرانسه را از بازداشت‌ها، سرکوبی‌ها و کشتار مردم ابراز داشت و گفت در شهر حمص همچنان ترور حکم می‌کند و شهر در محاصره ارتش سوریه قرار دارد. از 24 اسفند آغاز تظاهرات ضد حکومتی در سوریه، شهر حمص یکی از مراکز عمده اعتراض‌ها در این کشور بوده است. هواپیمای حامل گوران هاجیچ، رهبر پیشین سرب‌های کرواسی که به اتهام ارتکاب جنگی هفته پیش دستگیر شده بود، در فرودگاه روتردام هلند به زمین نشست تا آخرین متهم جنایت جنگی یوگسلاوی سابق به مقامات دادگاه بین‌المللی لاهه سپرده شود. در ساعات نخستین بامداد امروز، وزیر دادگستری سربستان اعلام کرده بود که حکم انتقال هاجیچ به هلند را صادر کرده است. گوران هاجیچ متهم است که در 14 مورد جنایت جنگی علیه بشریت در جریان جنگ‌های سال 1991 تا 1995 میلادی در کرواسی از جمله در شهر وکووار دست داشته است. معمر قذافی، رهبر لیبی، بار دیگر در یک پیام رادیویی خطاب به هوادارانش گفت از قدرت کنارگیری نمی‌کند و تا روز قیامت با مخالفان حکومت صحبت نخواهد کرد. سخنرانی رادیویی قذافی از بلندگویی در میان هوادارانش در زادگاهش در شهر سرت و در حضور خبرنگاران خارجی که زیر کنترل دولت به محل آمده بودند پخش می‌شد. پیشتر یک فرمانده ارشد نیروهای مخالف گفته بود افراد مسلح و آموزش دیده‌ای به ترابلوس پایتخت لیبی اعزام شدند تا از مبارزان ضد حکومتی پشتیبانی کنند. چند خبر از ایران. روز جمعه یکی از مقام‌های وزارت نفت جمهوری اسلامی به خبرگزاری مهر گفت ایران هنوز تصمیم نهایی برای قطع صدور نفت به هند را اتخاذ نکرده است. روز دوشنبه ایران به هند هشدار داده بود که چنانچه اختلاف‌های 7 ماهه بر سر انتقال پرداخت‌های قبلی حل نشود، از اول ماه اوت صدور نفت به هند را قطع خواهد کرد. محسن قمصری، رئیس دفتر معاملات بین‌المللی در شرکت ملی نفت ایران گفت اگر ظرف چند روز آینده مشکل انتقال پرداخت‌ها با هند حل نشود، محمد علی آبادی، وزیر نفت، تصمیم نهایی برای قطع صدور نفت را اتخاذ خواهد کرد. ایران که 12% نفت وارداتی هند را تأمین می‌کند، در 9 تیر ماه با فرستادن نامه‌ای به مقامات نفتی هند برای حل این اختلافات تا 10 مرداد مهلت داده بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از بریتانیا خواست تا در روابطش با ایران تجدید نظر کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر صالحی با اعلام اینکه ایران برای برقراری با هیچ کشوری جز اسرائیل مشکل ندارد، رابطه دو جانبه تهران و لندن را مطلوب ندانست.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسید. و دوستان، در اینجا آرام آرام نزدیک میشیم به پیک فرهنگ هفته. در برنامه این هفته از جمله شکستن سکوت گراناز موسوی، کارگردان فیلم تهران من حراج، درباره بازداشت مرضیه وفا مهر، هنرپیشه نقش اول فیلم، همراه با گفتگویی با سپیده رئیس سادات، خواننده 30 ساله موسیقی سنتی ایران پیش از اجرا در جشنواره تیرگان تورنتو. من جان خاکزاد با شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی، و میکروفون رو در اختیار امیر مصدق کاتوزیان قرار میدم.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، دوباره با شما در 25 دقیقه آینده. این بار با سرنوشت مرضیه وفامه، هنرپیشه زندانی از زبان همسرش ناصر تقوایی، کارگردان پیشکسوت،
جلسه تشکیلی دادگاهش وثیقه نمیگیرن که این بابا وثیقه بیاد به کار زندگیش برسه،
و با واکنش گراناز موسوی، کارگردان فیلم تهران من حراج، به بازداشت هنرپیشه نقش اول این فیلم.
خب این مسئله بازار قاچاق جلوی این مسئله جای دیگه ای باید گرفته بشه.
در کنار اینها گفتگویی با سپیده رئیس سادات، شاگرد پریسا، پرویز مشکاتیان و محمد رضا لطفی و خواننده و نوازنده 30 ساله موسیقی سنتی ایران، در آستانه اجرای کنسرت در جشنواره تیرگان در تورنتو و در پی گشت تیرماه هنری او در آمریکا.
چیزی که من به دستم رسید از موسیقی ساسانی، قسمت عمده موزیسین ها خانوها هستند.
در این هفته ناصر تقوایی، کارگردان پیشکسوت سینمای ایران، سکوت خود را درباره بازداشت همسرش مرضیه وفامهر، هنرپیشه نقش اول فیلم تهران من حراج، شکست. همکارم بابک غفوری آذر روز چهارشنبه در آغاز گفتگویی با ناصر تقوایی از تازه‌ترین تلاش‌های او برای روشن شدن علت بازداشت همسرش پرسید.
بازم تغییری نکرده هنوز، اتفاقا یکی دو ساعت پیش دارم از دادگاهشون، چون دیگه یک ماه شده و قاضی میتونه ماه به ما تجدید کنه. ظاهرا اتفاقا به خودشون هم گفتم شما یه عضو محکومت عربی نیست کاریشون دارید، چون تو بازداشت موقت باشه تا تحقیقات میدانی انجام بشه، آدم های اصلی این ماجرا هستن تو ایران نیستن، یا استرالیا هستن یا امریکا هستن، کی باید اینا رو بیاره که قاضی تحقیق کنه؟ اتهام ظاهرا شرعی هست، خوشبختانه با سیاسی نیست که گرفتاری عوارض دیگه بشه. دو سه مورد اینجوری عنوان کردن. خب خلاف شرع هم باشه، این جرایم شرعیش هم مشخص، یا دیه میده یا شلاقش میزنن آزادش میکنن میره، چرت و هست نگهش میدارن، چرت تشکیلی دادگاهش وثیقه نمیگیرن که این با وثیقه بیاد به کار زندگیش برسه، به وکیلش اطلاعات نمیدن، ما هم جرمش به ما اعلام نشده، آخه چی باید بخواد؟ ما توقع داشتیم که اگر تو این زمینهای فرهنگی هنری هم همچین مذهبی پیش میاد، به هر حال مثل همیشه این مسائل به وزارت ارشاد مربوط باشه، کسانی بشینن هر کاری میخوان انجام بدن که حداقل اطلاعی از این امور هنری و سینما و اینا داشته باشن. خب وقتی میره به جایی دیگه که اطلاعی نیست، مسائل مجازی میشه واقعی. سینمای هنر مجازیه، کار سینما نمایش دادن نمایش ندادن که نیست که. هرگز خانواده ها، مردم، نمیدونم اگر بد اخلاقی هست یا ناهنجاری اجتماعی هست، اینا رو نمیبینن. خب حالا یه فیلمسازی اومده یه بار، اتفاقا شاید هم تو فیلمش همون حرفی رو میزنه که به نوعی دولت هم میخواد، یعنی همین ناهنجاری اخلاقی، اونم تو جوانای اتفاقا باهوش ما. خب این تا نمایش داده نشه به مردم متوجه نمیشن مثلا قضیه چیه، این پنهانکاری چه کمکی کرده.
شما از طریق نهادهای دیگه ای مثل معاونت سینمایی وزارت ارشاد یا خانه سینما هم این موضوع رو پیگیری کردین؟
من هیچ جایی کمک نمیخوام، کسی دوست داره جمع بشه من از کسی کمک نخواهم خواست. فکر میکنم خودم به اندازه یک جمعی میتونم کارایی داشته باشم. من 52 سال تو سینما سابقه دارم، اینا به اندازه یک ثانیه حرمت آدمو نگه نمیدارن.
ناصر تقوایی در تهران، اما جزئیات مربوط به تولید فیلمی که مرضیه وفامهر برای ایفای نقش اول در آن بازداشت شده چیست؟ گراناز موسوی، کارگردان فیلم تهران من حراج، مقیم استرالیا، میهمان پیک فرهنگ این هفته است تا از جمله به این پرسش پاسخ گوید. خانم گراناز موسوی، از بازداشت مرضیه وفامهر هنرپیشه نقش اول فیلمتون تهران من حراج کی مطلع شدید؟
والا من همون چند وقت پیش وقتی که بازداشت شده بود متوجه شدم، ولی بنا به خواست خود مرضیه و بنا به صلاح دید آقای تقوایی تصمیم بر این بود که مسئله رسانه‌ای نشه، بلکه سوء تفاهمی که وجود داره زودتر حل شه و مرضیه هم رها شه، که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. در نتیجه منم فکر کردم که بعد از صحبت‌هایم با آقای تقوایی کردن، فکر کردم لازمه که من هم راجع به فیلم توضیح بدم، بلکه نقاط ابهامی که وجود داره راجع به فیلم برطرف بشه و مرضیه هم زودتر آزاد بشه و بقیه عوامل فیلم هم اگه برشون گرفتاری وجود داره این گرفتاری‌ها حل شه.
شما به خانم وفامهر گفته بودین نشانی ایمیل و اطلاعات مربوط به تماستون رو به مسئولان پرونده اتهامیشون بدن، مسئولان قضایی و غیره هیچ تماسی با شما گرفتن؟
نه متاسفانه، من از خدا میخواستم که با هم تماس بگیرن که بتونم خودم اطلاعات دست اول بهشون بدم، چون به هر حال مرضیه فقط بازیگر این فیلمه، طبیعتا اطلاعات دقیق تر خود من میتونستم در اختیارشون قرار بدم راجع به اینکه این پروژه یه پروژه دانشجویی بوده، یه پروژه‌ای بوده که با یه بودجه بسیار مختصر ساخته شده، اصلا به قصد پخش سینمایی نبوده، حتی بیرون از ایران پخش سینمایی نشده، در حد فستیوال ها و دانشگاه ها بوده، تا چه برسه به این که هدف این باشه که بخواد فیلم پخش غیرقانونی تو تهران بشه. کدوم فیلم سازیه که دلش بخواد فیلمش پخش غیرقانونی بشه؟ و تازه مگه با این همه فیلم ایرانی دیگه که پخش غیرقانونی شدن، مگه سراغ کارگردان رفتن، سراغ فیلمساز رفتن؟ خب این مسئله بازار قاچاق، جلوی این مسئله جای دیگه ای باید گرفته بشه، نه اینکه یه فیلم قربانی بشه، نه اینکه یک بازیگر، از همه مهمتر یک بازیگری که نقشی نداره تو ساخت یک فیلم جز این که بازیشو کرده بخواد گرفتار بشه، یا عوامل فیلم.
شما مجوز کتبی داشتین برای ساختن این فیلم؟
بله، ببینید من که خودم سالها در استرالیا زندگی کردم و درس خوندم و کارگردان این فیلم بودم و تهیه کنندگی و مراحل مجوز و اینها هم طبیعتا خودم با خبر نبودم و نه دسترسی داشتم نه از این مراحل اطلاع چندانی داشتم. در نتیجه تهیه کننده استرالیایی که اتفاقا اونها یه کمپانی خیلی کوچیکن و این فیلم اولین تجربهشون بود که همراه با دانشگاه من به عنوان پروژه پایان‌نامه دکترای من برای بود تهیه بشه، با یه شرکت معتبر و معتمد که در اون زمان کلی کار کرده، کلی فیلم ساخته، قرارداد بستن که کارهای مربوط به مجوز رو همونطور که آقای تقوایی هم توی صحبتشون توضیح داده بودن انجام بدن و میدونیم که انجام شده، یعنی فیلم مجوز داشته و مجوز همیشه وجود داشته.
واکنش شما به نوع نگاهی که قوه قضاییه و احتمالاً محافل رسمی فرهنگی هنری در ایران به فیلم شما دارن چیه؟
والا من فقط خیلی خیلی شگفت زدم و به نظرم میاد که کل این صحبتهایی که الان داره میشه و اتهاماتی که متوجه فیلمه، متوجه بازیگر فیلمه و متوجه عوامل فیلمه، ناشی از یه جو بی‌اعتمادی و سوء تفاهمه که ربطی به خود این فیلم نداره. چیزهایی داره به این فیلم نسبت داده میشه که اصلا با فضای کلی فیلم مغایرت داره. یه فیلمی اثر هنریه، تو کلیتش باید نگاه بشه، تک تک صحنه ها در رابطه با کلیت فیلم، ساختمان کلی فیلم و روایت فیلم باید نگاه بشن، اینکه این فیلم چه پیامی داره، حرف نهاییش چیه، هیچ کدوم اینها دیده نمیشه، مشکلات اصلی فراموش میشه و قراره که یه عده این وسط انگار قربانی بشن تا بالاخره این دعواهای درون گروهی سر و سامونی بگیره یا به نفع یکی یا به ضرر یکی دیگه تموم بشه. اینا واقعا چیزایی نیست که مسئله این فیلم باشه و به نظر من توی یه همچین جو متشنجی فقط هنرمندان که دارن تباه میشن و این هیچ ربطی نداره به این فضای متشنج سیاسی که الان وجود داره که بخواد از کنارش یه سری آدمهایی که آزارشون به هیچ کس نمیرسه و دردشون فقط درد بیان معضلات جامعهشونه بخوان قربانی و تباه بشن.
فکر نمی‌کنید که اگر خانم مرضیه وفامهر بدون سر تراشیده اصطلاحاً نمره دو در این فیلم ظاهر نشده بود، الان هدف این نوع نگاه قرار نمی‌گرفت و این نوع رفتار؟
والا نمیدونم اینکه اصلا بهانه ایه که نمونه های بسیار زیادیش تو سینما ایران موجود بوده، از صلح که گرفته که اوایل دهه 60 درست شده که 20 چند سال پیش تا الان نمونه های بسیار مختلفی وجود داره. حتی زمانی که من می‌خواستم کار کنم با توجه به تمام این نمونه ها کار کردم، چون ببینید قانون نوشته شده ای وجود نداره که یه فیلم ساز کار اولی مثل من بخواد به اون استناد بکنه و بر اساس اون کدها کار بکنه. طبیعتاً این فیلم در زمان خودش الان بیش از 3 سال داره از اون زمان میگذره، در فضایی که اون موقع وجود داشته، یه وقت فضا بازتره یه وقت فضا محدودتره. ما تو فضای بازتری داشتیم کار میکردیم، فیلم های مشابه زیاد داشتن ساخته میشدن. من خودم با توجه به تمام فیلم هایی که دیده بودم تو سینمای ایران به طور رسمی و روی پرده، نمونه های مشابهی رو جمع آوری کردم که امکان میداد اجرای سینمایی مشابهی بخوایم داشته باشیم. هیچ صحنه تو فیلم وجود نداره که نمونه مشابهش و اجرای سینمایی مشابهش توی فیلم رسمی وجود نداشته باشه. تازه فیلمایی که پر از ستاره هستن، فیلمای فیلمیه که از ستاره سینما استفاده نکرده، فیلم اصلا حرفه‌ای نبوده، به هدف اکران روی پرده نبوده، اینها بهانه هایی که نمونهشو در ویدیو کلیپ ساده رو نگاه بکنن، نمونه های بسیار زیادی پیدا میکنن که در تمام سالهای گذشته ساخته شده. حالا یه فیلمساز کار اولی از کجا باید بفهمه که 4 سال پیش یک فیلمی رو میسازه، 4 سال بعد با سلیقه های جدید و با معیارهای جدید قرار کارش کار 4 سال قبلش قضاوت بشه؟ خب این مقدار خیلی زیادی بی‌انصافیه و برای من قابل درک نیست واقعا.
گراناز موسوی، کارگردان فیلم تهران منهراج در استرالیا. علاوه بر مرضیه وفامهر، دو سینماگر دیگر زن ایران هم در هفته‌های اخیر بازداشت شدند و زندانی‌اند. پگاه آهنگرانی، هنرپیشه دختری با کفش‌های کتانی، و دو فیلم اخیر آقایان ممنوع و آقا یوسف که همکنون هر دو بر روی پرده سینماهای ایران است، و مهناز محمدی، مستندساز.
پیک فرهنگ.
از اقیانوسیه به آمریکای شمالی می رویم، به تورنتو در کانادا، شهری که هر 2 سال یک بار برای 4 روز میعاد 10,000 ایرانی می شود تا در کنار هنرمندان تیرگان را جشن بگیرند. امسال در این جشنواره 4 روزه که از 5 شنبه آغاز شد، حاضران شاهد هنرنمایی گردآفرید، بانوی نقال شاهنامه، شاهرخ مشکین قلم، رقصنده سعید شنبه‌زاده، خواننده موسیقی محلی جنوب ایران، سپیده رئیس سادات، خواننده و نوازنده موسیقی سنتی ایران و شماری از هنرمندان دیگر خواهند بود. اما چنانکه مهرداد آریان نژاد، مدیر این جشنواره به رادیو فردا میگوید، دوستداران تیرگان امسال از شنیدن صدای سالار عقیلی، خواننده جوان موسیقی ملی ایران، بر بستر موسیقی حمید متبسم، سرپرست ارکستر 21 نفره پردیس محروم شدند.
متاسفانه این دوستان نتونستن بیان، به دلیل اینکه فکر میکنم مشکلاتی براشون در ایران ایجاد کردن، تهدیدشون کردن که نباید در جشنواره تیرگان شرکت بکنید و جای تاسف واقعا، به خاطر اینکه این جشنواره نه سیاسی است، این جشنواره فقط فرهنگی است و این جای تاسفه که هنرمندای یه مملکتی رو اذیت بکنن به خاطر اینکه نرن و هنرشون رو در یک جشنواره که به نوعی داره به جهانیان عرضه میشه، فنانایی هستن که در سطح بین المللی مطرح هستن و هم اینکه بالاخره خب خیلی غیر ایرانی هست اینجا. مثلا ما بازدیدکننده های جشنوارهمون دفعه پیش 60,000 نفر بودن، از این 60,000 نفر تقریبا 10,000-20,000 نفرش غیر ایرانی هست. خب این یه جوری عرضه هنر ایران، فرهنگ ایران به دنیاست و من نمیدونم چرا با این چیزا باید مخالفت بشه. حقیقتا این برای ما سوال. ما اول گروه رستاک رو به اصطلاح دعوت کردیم چندین ماه پیش و اینها رو انقدر اذیت کردن و سر دوموندن که نیان. بعد آقای عقیلی رو دعوت کردیم و متاسفانه اون آقایونی که در ایران نشستن، آقای عقیلی رو و آقای متبسم رو، یک هفته قبل از اینکه جشنواره ما شروع بشه بهشون گفتن که نباید برید و خب در حقیقت نشان دهنده اینه که هدفشون این بود که شاید یک لطمه‌ای به جشنواره بزنن و من نمیدونم واقعا چرا، ولی خب ما بالاخره تونستیم جایگزین بکنیم، چون خوشبختانه یا متاسفانه نمیدونم هنرمندان ایرانی در خارج از کشور خیلی زیاد شدن، همه از ایران اومدن بیرون. نمیدونم که هم جای خوشبختی است و هم جای تاسفه و خب ما تونستیم سریع جایگزین بکنیم این هنرمندا رو. ما کارگاه‌های آموزشی داریم، مثلا فرض کنید کارگاه آموزشی تنبک، کارگاه آموزش دف، کارگاه آموزش تار، کارگاه آموزش ساخت عروسک، کارگاه آموزش پستگویی و اینجور کارگاه‌ها رو داریم. بچه‌های ایرانی از نسل‌های دوم و سوم میان اینجا، کسانی که خیلی از بچه‌های ایرانی هستن اینجا که اصلا در یک جایی که این همه ایرانی جمع شده باشه تا به حال نبودن به این عظمت و به این وسعت، و خب با عمق فرهنگی ایران تا حدودی آشنا میشن. در کنار اون ما دو تا مسابقه در این جشنواره برگزار کردیم که یکیش مسابقه داستان نویسی بود که ما در حدود 270 داستان از سراسر دنیا دریافت کردیم. داستان‌ها همه به فارسی است و آقای عباس معروفی لطف کردن این کار رو انجام دادن و 15 تا از این داستان‌ها رو ما به صورت یک کتاب چاپ کردیم.
مهرداد آریان نژاد مدیر جشنواره امسال تیرگان در تورنتو، یکی از هنرمندان مدعو در این جشنواره سپیده رئیس سادات است. سپیده رئیس سادات خواننده و نوازنده 30 ساله موسیقی سنتی ایران در تیر ماه همچنین 4 کنسرت در شرق و غرب آمریکا برگزار کرد. گشت آمریکایی این شاگرد پریسا، خواننده پیشکسوت و استادان پرویز مشکاتیان و محمد رضا لطفی او را از نیویورک به واشنگتن و سپس لس آنجلس و سرانجام سان فرانسیسکو برد. سپیده رئیس سادات علاوه بر خوانندگی ستار نواز هم هست و گرچه سابقه خوانندگی او در ایران به 1 دهه و اندی پیش برمیگردد، اما 2 سالی است که نامش در میان عموم دوستداران موسیقی سنتی ایران بر سر زبانها افتاده است. پس از آن که رشته نقاشی را که در آن در تهران لیسانس گرفته بود رها کرد و برای ادامه تحصیل در رشته موسیقی و پژوهش درباره موسیقی دوران ایران ساسانی عازم ایتالیا شد. سپیده رئیس سادات که پس از دریافت فوق لیسانس از دانشگاه بولونیای ایتالیا اینک دانشجوی مقطع دکترای موسیقی و اتنوموزیکولوژی در دانشگاه تورنتوست، میهمان پیک فرهنگ این هفته است. خانم سپیده رئیس سادات، از اینجا شروع کنیم که تجربه برگزاری 4 کنسرت در شرق و غرب آمریکا براتون چگونه بود؟
والا من تقریبا میشه قبل از 2 سال دوباره کنسرت به شکل جدی در آمریکا اجرا کردم. بعد از 2 سال که به هر حال فکر می‌کنم مردم بیشتر از روی اینترنت کارهای من رو دیده بودن و احساس کردم بعد از کنسرت که تعداد زیادی مشتاق بودن که همون کسی که توی اینترنت و تلویزیون دیدن رو از نزدیک ببینن. برای من هم متقابلا همین جالب بود که خب از طریق اینترنت عکس‌العمل مردم نسبت به کار موسیقیم دیده بودم، اما وقتی از نزدیک دیدم خب خیلی خیلی راحت‌تر تونستم علاقه‌شون رو نسبت به کاری که می‌کنم ببینم.
خانم سپیده رئیس سادات بعد از کنسرت لس آنجلس بر روی صحنه در پاسخ به پرسشی گفتین علاوه بر خانم پریسا و زنده‌نام پرویز مشکاتیان که حق استادی به گردنتون داشتن و دارن، پژوهش در موسیقی و سازهای دوران ساسانی و همینطور تجربه قبلیتون در نقاشی هم بی تأثیر نیست در کارهاتون. تأثیر این دو عامل آخر چه بازتابی در کارتون داره؟
شرافت‌های هنر تفاوتی نداره، چه موسیقی چه نقاشی بیشتر لمس میکنیم. مثلا من اگر که لیسانس نقاشی داشته باشم بعد کار موسیقی و آواز بکنم، فکر میکنم فرق بکنه با کسی که مثلا لیسانس بیولوژی داره. و خب مثلا من موسیقی قدیم ایران هم باز همینطوره، یعنی یه تحقیق در مورد یه چیز هنریه. اونقدر دقیق بتونم بگم چه نوتی از آوازم تاثیر میذاره نمیتونم بگم، اما به هر حال فکر میکنم بی تاثیر نباشه.
نتیجه کاوشتون در موسیقی دوران ساسانی چی بوده؟ آیا به مواردی از موسیقی زنان هم برخوردین توی این پژوهشتون؟
تحقیق من مربوط به کل موسیقی ساسانی بوده، اما به دلیل اینکه ما به تعداد زیادی نوشته نداریم، یعنی در واقع میشه گفت دو سه تا منبع نوشته شده اصلی وجود داره برامون، خب بیشتر تعداد نقش برجسته ها و نقاشی ها بوده که منو کمک کرده. نقش برجسته ها و نقاشی هم که خب بیشتر سازها نقاشی شدن. در مورد خانم ها، چیزی که من به دستم رسید از موسیقی ساسانی، قسمت عمده موزیسین ها خانم ها هستن. این چنگ نوازای دوره ساسانی چه در نقاشی ها و چه اسامی که اومده، حالا اگر که بگم اکثریت با خانم ها هستش ولی حضور مساوی دارن.
خواننده هم همینطور؟
اکثرا اینجور گفته میشده که خوندن چنگ نواز بودن یا ربط نواز بودن و توی باشیگاه هایی که هست اصلا، حالا شاید دلیل خانم ها بیشتر هستن به دلیل اینکه خب خانم ها بیشتر شاید نقاشی شدن، یعنی اون رو نمیشه یه اصل قرار داد، ولی تعداد خانم هایی که نقاشی شدن در نقاشی ها خیلی بیشتر.
در یکی از مصاحبه‌های پیشینتون خانم رئیس سادات گفته بودین که رسانه‌ها باید کوشش بیشتری بکنن که خواننده‌های زن فعال در ایران بیشتر شناخته بشن. شما دو سالی است که در میان عموم مخاطبان بیشتر شناخته شدین، در صورتی که سال‌ها پیش از اون هم در ایران فعال بودین و خب در میان خواص شناخته شده بودین. به نظر خودتون چرا این شهرت عمومی تا این اواخر به تعویق افتاده بود؟
شاید بتونم برعکسشو بگم، یعنی چرا دو سال اخیر بیشتر کار من رو شنیدن، شاید جواب سوالتون رو بده. فکر میکنم یکی از دلایل موثر این داستان حضور اینترنت. دو سال اخیر دسترسی به اینترنت و یوتیوب و هر رسانه به این صورت توی مردم چه ایران چه خارج از ایران خیلی بیشتر شده و به خصوص فیسبوک. فکر میکنم که دلیل اصلش این باشه. به هر حال من مثل همه زندگی هنریم کار موسیقی کردم و توی این دو سال هیچ کار بیشتر از میتونم بگم 20 سال پیش نکردم. حالا شاید 12 سال پیش کار حرفه‌ای موسیقی رو شروع کردم، یعنی به شکل اینکه آلبومی ضبط کنم که منتشر بشه، اما همیشه روند کاریم توی این 12-13 سال میشه گفت همینطور بوده. منتها به دلیل اینکه مردم توی اینترنت خیلی بیشتر ویدیوها رو بین خودشون پخش میکنن، یعنی اینکه از ایران بیشتر میان و اصلا پدیده به اسم فیسبوک اومده، فکر میکنم که این دلیل اینه که مردم بیشتر کار من رو شناختن.
تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.